بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وهنا مسائل. در کتاب اطعمه و اشربه چند مسئله رو مطرح میکنه که این مسائل مخصوصا اوائل این بخش خیلی مهمه. اولین مسئله اینه، از میته چه چیزهایی استثناء شده میشه استفاده کرد و حتی میشه خورد. میته به حیوانی میگن که مزکا نشده، یا طبیعی مرده یا بدون تزکیه شرعی مرده. البته مرادش از میته اینجا غیر از نجس العین هاست، یعنی غیر از اون بحث خوچ و سجه، مرادش غیر از این دوتاست. می فرماید از میت 10 چیز استثناء شده، یعنی میشه اینا رو هم استفاده کرد، هم اگر ضرر دیگری بر بدن نداره میشه استفاده کرد. تحرم المیت اکلا و استعمالا، هم از جنبه اکل حرام است میت، هم از جنبه استعمال، یعنی از میت نمیشه استفاده کرد، نمیشه به عنوان غذا اکل یا به عنوان سایر منافع اجماعی اونم. اما و تحل منها 10 اشیاء، اما 10 تا چیز حلاله که متفقون علیها، 10 تاش اجماعی اتفاقیه و 11 مختلفون فی، 11 اختلافی. پس خود میته نمیشه استفاده کرد و نمیشه خورد گوشتشو و همچنین سایر استفادات نمیشه کرد، لاکن این 10 تا یا 11 تا استثناست. اون 10 تا یا 11 تایی که استثناست، وحیه صوف، پشمه در گوسفند مثلا، و شعر موست مثلا در بز، ولوبر اینم در شتره، و همچنین و ریش در پرنده ها پر. خب اینها رو میشه استفاده کرد. خب آیا نجس هم؟ چون میته نجس آخه. میگه اگر قطع شده از با گیتی که ریشه ای که به گوشت چسبیده، نه مثلا پر رو شما قطع کرده اید، این نجس هم نیست. اما از ریشه کنده اید، اون قسمت آخریش متصل به گوشت بوده، اونو باید بشورید، متنجسه. فاین جزء، اگر این قطع شده با گیتی، فهو طاهر، پاکه. و این گله، اما اگر چنده شده، غسل اصله، اون اصل شسته میشه، اون اصلی که المتصل به میته، اون اصلی که متصل به میته است اون شسته میشه. لاتصالهی به رطوبت ها، چون این قسمت یعنی اون ریشهش، اتصالهی ضمیرش به ریشه برمیگرده، متصل شده به رطوبت میته، ولیکن میشه استفاده کرد. خب البته پر رو که خوردنی نیست، از این قسمت هایی که خواهیم خوند بعضی هاش ممکنه در خوردنی هم استفاده بشه، مثلا استخوان رو پودر رو کنن، در بعضی داروها استفاده بکنن، یا در بعضی از مواد غذایی با استخوان ساخته بشه، عیب نداره ضرر نداشته باشه، چون اینا نجس نیستن و لا تحله الحیاتن اینا. و القرن شاخ، و زفر ناخون، و زلف سوم، و سن دندان. شهید ثانی یه اعتراض داره، میگه دندان اگر گفته ای یه کلمه عمومی به کار میبردید، استخوان و العظم، یا فقط استخوان رو مطرح میکردی که دندان هم داخلش بود، یا جدا، میدونید بعضی از عبارت ها از استمعا افترقا با هم جمع بشن دو تا معنا دارن، یعنی استخوان با دندان جمع بشه، یعنی منظور از استخوان میشه گید دندان، اما تنها ذکر میشد استخوان اعم از دندان میشد. ولم یذکر المصنف، مصنف این استخوان رو نگفته، ولا بد من، باید میگفت. ولو ابدله بالسن، اگر این عوض دندان استخوان میگفت، کان اولا، این بهتر بود، لنه اعم من، چون این اعم از اوست، یعنی استخوان اعم از دندانه. البته چه؟ این لم یجمع بینهما، اگر بینشون با هم در یه عبارتی جمع نشه، چه غیر استخوان، مثلا مسکین و فقیر، اینا با هم بیان معنای جدایی دارن، اما تنهایی بیان هر دو رو شاملن. خب اینایی که گفتیم، هاذهی مستثناتون من جهت الاستعمال، اینا از جهت استعمال مسلم استثناء شدن، یعنی از میته اینا رو میشه استفاده کرد، بهره برداری کرد. اما العجد، اما میشه از اینا هم خورد، مثلا از استخوان رو پودر کرد و خورد، شاخ رو پودر کرد و خورد. فالظاهر جواز ما لا یضر منها، ظاهر این هست جایزه، هر چی از اینها ضرر نداره جایزه، ضرر به بدن نداره، اصل جواز العقل، اصل اباحه هست. و یمکن دلالت و اطلاق العباره علی، ممکن است بیاییم بگیم که اطلاق عبارت هم دلالت بر عقل میکنه، چون فرمود تحرم المیته، میته حرام است، الا خب حرمت المیته اطلاق داره، هم حرمت استعمالی هم حرمت عقلیه، شما از او استثناء کردید این موارد رو، پس این موارد هم یجوز الاستعمال و یجوز العقل هست. همچنین اطلاق، غیر از اون اطلاق، دو تا جمله بعدی هم قرینه است که بحث در خوردن هم هست، فقط در استعمال نیست. ول بیز، و به قرینه تو قولی بعدش میگه تخم، این تخم هم استثناست، میشه استفاده کرد، خب استفاده تخم خوردن دیگه. از اکتسا القشر الاعلا السلب، وقتی چی بپوشاند این پوست رویینش به شکل سفت، و الا اگر نپوشاند کانه به حکمها، اون وقت این تخم در حکم میته است. مورد دیگری چی یه مقدار جای بحث داره و دقت لازم داره، انفخه، اینم استثناست. اما انفخه چیه؟ اولا از در استعمالش از لحاظ تلفظ انفخه هم خوندن، انفخه هم خوندن، هم به کسر الهمزه و فتح الفا و الها المهمله، های مهمله بدون نقطه، انفخه، وقت تکسر الفا، بعضی وقتا هم فا کسره داده شده، انفخه، انفخه. خب ترجمش، توضیحش چیه؟ ببینید دو جور معنا شده، یک این بره تا وقتی که هنوز علفخوار نشده فقط شیر میخوره، اون داخل معده اون شیرها رو میگن انفخه، پس یه معناش اون مواد داخل معده، یعنی همان شیر که شیرخواره دیگه این بره، یه معناش هم نه، ظرف و مظروف هر دو، خود معده و داخلش تا این بره شیرخوار نشده، علفخوار نشده، بهش میگن انفخه. میفرماید ول انفخه قال فی الگاموس، در کتاب گاموس اومده چه هی شیئون یستخرج من بطن الجدی، این یک چیزیست که از داخل شکم بزگاله شیرخوار میاد بیرون، من بطن الجدی رازه، رازه یعنی شیرخوار، اصفر زرد رنگ، فیعصر فی صوفت، در یه پشمی اینو میفشورن آبش میره، اون زامدی چی میماند اون میشه پنیر مایه، فیغلظ غلیظ میشه اون مایه آتش میره، پس میشه فیغلظ چل جبنه، مثل پنیر غلیظ میشه. خب فاذا اکل الزدیو فهو کرشون، اما اگر گیاهخوار شد، دیگه از شیرخواری زد یعنی بزغاله خارج شد، دیگه این انفخه نیست، این چرشه. البته چرش به خود معده هم میگن. خب این عبارت و ظاهر و اول تفسیر، اون عبارت اولی قبل از این فهو و چرشون، اون اولش یک تزی کون الانفخه یا لبن، این ظاهرش این است، این انفخه همون شیریست که المستحیم استحاله شده، اون شیری چه خورده همون شیر حالتش عوض شده، پنیر مایه شده در معده این بزغاله، فی جوف سخله، سخله یعنی بزغاله. سخله البته در لغت به هر حیوان کوچک میگه. خب اگر این تعریف باشه، خب شیر مثل استخوان دندان میشه، مثل اون پش میشه، فهیه فتکون من جملت مالا تحل الحیات، از جمله اون چیزایی میشه که حیات جان نداره، نفوذ نداره. اما تعریف دومی که برای انفخه شده و فی السحاق الانفخه کرش الحمل، کرش هم نوشته شده، کرش هم نوشته شده، در صحاح اللغه اومده چه انفخه به معنای معده بره است، حمل بره زد یعنی بزغاله. مالم یکون، مادامی که گیاهخوار نشده به اون معدهش میگن انفخه. فاذا اکل وقتی خورد فهیه کرشون، خورد میشه کرش، اسمش عوض میشه. و قریبون من هم آفل جمهوره، نزدیک این است اونی که در کتاب جمهور است. خب دومی رو حساب کنیم، معده میشه، خود معده و داخل معده، خب از اجزا و اعضای ما تحلل الحیات جانداره، مثل استخوان نیست، مثل ناخون نیست. میگه ولسان و علاهازا فهیه مستثناتون مما تحلل الحیات، این جز مستثنایات اون اعضایی سه حیوان در اون حلول کرده، یعنی قبلی ها با اون فرق میکنه دیگه. و علل اول، خب الان این دو تفسیر رو بررسی کنیم. اگر تفسیر اول رو قبول کنیم برای انفخه یعنی امان شیر، فهو طاهرون، این تعبدن پاکه، با اینکه مایه هست به میته وصله، در داخل شکم میته است دیگه، اما تعبدن پاکه. فهو طاهرون و این لا سگل زل، ولو به اون پوستی که پوست میته چسبیده. چرا؟ این تعبد لنس. اما بنابر دومی، خب این داخل معده چه پاچه، چون خود معده جز مستثنیات خود معده هم پاچه، اما این ظاهر معده چه وصل شده به گوشت، وصل شده به سایر اعضا، آیا اونجا رو هم باید بشوریم؟ یعنی ممکنه بیایم قائل بشیم اونجا متنجسه. ولی ثانی فما فی داخلهی طاهرون قطعا، اونی که در داخل این انفخه است این قطعا طاهره. و کذا ظاهره، ظاهرش هم نجس نیست، متنجس ممکنه باشه، بالاصل پاچه، چون استثناء شده در روایات دیگه، میشه استفاده کرد و خورد. اما و هل ینجس و بالعرز، آیا بالعرز متنجسه؟ به ملاصقت المیت، به خاطر اینکه به میت وصله، وچون این وچی داره، بیایم بگیم که این مشکلی نداره، هم میشه خورد هم متنجسه، باید پاچ کنی بخوری. و فذکرا الاولا تطهیر و ظاهرها، در ذکرا اومده که اولا این است ظاهرشو پاچ کنیم، و اطلاق و نس یک تزه تهاره مطلقن. اما روایاتی که در این باب است ما بررسی کنیم میگه پاچ مطلقن، نیازی به پاک کردن هم نداره، یعنی انگار تعبدن اینجا نجاست سرایت نمی کنه. فقط یه نکته اینجا معلوم نشد چه در این لغت دو جور اومده، چه انفخه آیا خود شیره یا معده هست و داخل شیره. داخل شیر نم یبقى شک، شکی باقی موند فی کون الانفخه، اون انفخه چه استثناء شده. هل هی اللبن المستحیل، آیا همان شیری نیست چه استحاله شده، یعنی بره چه از مادر شیر خورده همون شیر است چه داخلشه، اول کرش یا نه همون معده است قبل از گیاهخواری. به سبب اختلاف اهل لغت، به سبب اینکه اهل لغت در این باب اختلاف دارن. و المتیکن من ما فی داخلی، اونی که متیکن است اونی که در داخل اینه، یعنی داخل این کرش مسلم طبق هر دو تعریف هر دو تفسیر این مستثناست، لانه متفق، چون هر دو تفسیر اینو قبول داره. خب آخرین مورد این ده تا اتفاقیه، یازدهمی اختلافیه چه میشه استفاده کرد یا نه، اونم شیره. ببینید یه ماده گوسفندی ذب شده، ببخشید میته رو بحث میکنیم، یه ماده گوسفندی مرده میته شده داخل شیر مونده داخل پستانش، آیا اون شیرها رو میشه استفاده کرد یا نه، وصل به میته است و متصل است و ملاقات با اعضای میته داره نجس است. بعضی هم میگن اشکال نداره، روایات داریم که پاچه میشه خورد. و لبن فی زرع المیته، شیر در داخل پستان میته، علا گل مشهور بین الاصحاب. خب این قول مشهور مستنده، مستند این قول مشهور روایاتون منها، روایاتی است که از جمله این روایات صحیحت زراره نبی عبدالله علیه السلام. قال سألتو عن الانفخه، از امام صادق پرسیدم در رابطه با انفخه، چه این انفخه چه تخرج من الجدی المیت، چه از بزغاله مرده در میارم بیرون، بزغاله چه میت است ازش این انفخه رو میارم بیرون. قال لا بسبه، امام فرمود اشکال نداره این انفخه مستثناست. بعد محل شاهد این سوال دوم، قول تو اللبن یکونو فی زرع الشات، اگر شیری که در پستان این گوسفند باشه این حکمش چجوریه، در حال چه این گوسفند مرده ذبح نشده. قال لا بسبه، اونم اشکال نداره. پس طبق این روایت شیری که مونده در داخل پستان ماده میته اشکال نداره. وقت روی نجاست او صریحاً فی خبر آخر، البته مقابل این یه روایتی هم صریحاً گفته چه نجسه نمیشه خورد، لاچن نهو ضعیف و سند، اما این روایت دومی ضعیف و سند. فقط نکته قوتش این است موافق با اصل مایه چه با نجس ملاقات کنه، اصلی نست نجس میشه دیگه، الا انهو موافقون للاصل، اصل چیه؟ من نجاست المایه با ملاقات نجاس، اصل این است مایه با ملاقات نجس نجس میشه. و کل نجس حرام، هر نجسی هم حرامه، پس اصل این است نباید این شیر رو خورد. خب این چه شهید اول اینجا هم علا قول مشهور گفت به خودش نسبت نداد و نسبت القول بالحل الى الشهره، این چه اینجا نسبت به حلال بودن رو شهید نسبت داد به شهرت، توش ار به توقفی فی، این اشعار دارد که شهید اول در این فتوا در این مسئله متوقفه، یعنی در بحث شیر خودش فتوار نداد. و فی الدروس جعلهو اصح، در دروس این حلیت رو صحیح تر شمرده چون موافق با مشهوره. و ضعف روایت تحریم، اون روایتی که گفته حرام نمیشه خورد تضعیف کرده چون سندش ضعیفه. و جعل القائل بها نادرن، اونی که قائل شده به این روایت تحریم گفته این قائل نادره، ما قائل مشهوری نداریم. و حمل حالت تقیه، اون روایت رو حتی سندش درستن باشه حمل بر تقیه کرده. این 11 مورد دیگه تمام شد، یکیش اختلافی شد، اون 10 تاش اجماعیه، از اینها میشه ولو در میته هم باشه استفاده کرد. خب اینجا یه مسائل فرعیاتی هست. اگر یک مزکا با میته مشتبه بشه، دو تا شک گوشت آوردن، یکیش میدونید مزکا بود، یکیش میته بود، الان مشتبه شده، چیکار کنیم؟ میگه باید از هر دوتاش اجتناب کنیم، چون علم اجمالی داریم که اینجا من اجتنب عن النجس دارم. این از اون فروعات علم اجتناب، علم اجمالی. ولو اختلف از زکی و من اللحم، اجر مزکا از گوشت و شبه گوشت، مثل جگر و روده و اینها، مزکا از گوشت و شبه گوشت مختلط بشه، یعنی مشتبه بشه بالمیته، بالمیت، ولا سبیل لا تمیزی، راهی به تمیزش هم نداری، مردو شبیه همه، اون وقت باید اجتناب الجمیع، از جمیع اینها باید اجتناب بشه، لوجوب اجتناب المیت، چون حکم تکلیفی منجز این داریم، حکم تکلیفی منجزیه، واجب است از میت اجتناب کنیم، ولا یتم الا به، و این اجتناب تمام نمیشه الا بالجمی، مگر اجتناب کنیم از جمی اینها، فیجب الاجتناب الجمی. خب اینجا ما باید استفاده نکنیم خودمون، یه فرع اینجا باز کردن چه دقت کنید موضوع بحث رو، موضوع بحث این است که میته با مزکا مشتبه شده، میته فروشی نمی کنیم، هر دو رو با هم میخواییم بفروشیم، آیا میشه اینو به کسی که میته رو حلال میدونه بفروشیم؟ بعضی گفتن آره، اون که حلال میدونه، منم مثلا به قصد مزکا بفروشم، این یه گود. این نقد این گولی نست، خب شما مبی رو نمیتونید تسلیم کنید آخه، ولو به قصد مزکا بفروشید، مزکا رو کو تسلیم. یه گولم این هستین به کافر چه حلال میدونه بفروشید، اما از بیع ظاهریه، ما انگار پولی که در دست اوست با این لطایف الهلال از دستش میگیریم، چون پول کافر انگار مثلا حلال بر مسلمان. اینم نقدش این است، نه پول هر کافری حلال بر مسلمان نیست، اون کافر حربیست، کافر اهل کتابم ممکنه میته هایی که ما میته میدونیم اونا مزکا میدونن میخورن، به همین خاطر این کلیت نداره، نمیشه استدلال کرد. و فی جواز بیعه علی مستحل المیته، آیا جایز است ما بفروشیم این مختلط رو بر کسی که میته رو حلال میدونه؟ قولون، یه قولی است، مستنده صحیحه الحلبی و حسنته عن الصادق علیه السلام، چه مستندش این صحیحه حلبی و حسنه حلبی از امام صادق علیه السلام. و رده قومون، البته یه قومی هم اومده این رد کرده این قول رو، نظرن لا اطلاق نصوص به تحریم بیع المیته، چه ما نصوص مطلقه داریم که نصوص مطلقه مضمونش این است میته فروشی حرامه و ثمن میته حرامه. خب اینجا هم شما در حکم میته هستیم، این دوتا گوشتی که مشتبه هست میته با مزکاش در حکم میته هست. علامه هل اینجا یه اعتذاری کرده، یعنی خواسته توجیه کنه این فتوا رو، و اعتذر علامه عنه، از این رد اعتذار کرده، گفته این رد وارد نیست، به انه لیسه به بیعن فی الحقیقت، اینجا حقیقتا ما نمیخواییم که بفروشیم، و انما استنگاز و مال کافر، ما میخواییم مال کافر رو از او نجات بدیم، این مال در دست کافر انگار اجنبی بیگانه است، باید از دست او نجات بدیم این مال رو، یعنی حلال بر مسلمان مال کافر رو برداشته، ولی با رضایتش برمیداریم، خودش انگار فکر میکنیم من فروختم. و یشکه، این اعتذار علامه کلیت نداره، تمام حلال دونسته ها، اونایی که میته رو حلال میدونن خوردنش رو، یعنی تمام کفار که مالشون حلال نیست بر مسلمان. و یشکل به ان من مستحلیه من الکفار، از حلال دونه های اونایی که میته رو حلال میدونن از جمله اونها از کفار، من لا یحل مالو، کسانی هستن که مالشون حلال نیست بر مسلمان، که از ذمی، اون خودش هم محترمه، مالش هم محترمه، به همه خاطر نه به جانش میشه قصد کرد نه به مالش، پس این حرف علامه کلیت نداره. خب محقق هلی یک راه چاره دیگری فرموده و حسن حال محقق، محقق هلی تحسین کرده این نظریه را، یعنی میشه به اونها فروخت، گفته الحسن و چه میشه فروخت، اما نه با توجیه علامه، ما قصد به یه زکی حسب، فقط به یه قصد به مزکا کنید. اینم با قواعد بی سازگار نیست. البته تبعه العلامه ایزن، علامه به این فتوا هم تابع شده. و یشکل، مشکل این فتوا به جهالتی، این است این زکی که اینجا فرض این است جهالتی ضمیرش به زکی برمیگرده، مزکا فرض این است مجهوله و عدم امکان تسلیمی، فرض این است نمیشه مزکا رو تسلیم کرد. خب متمیزن جدا شما مبی رو بدید بس فرض خارج شدنه، چون فرض این است مشتبهه. فاما پس شهید ثانی میگه چه این توضیحات به درد نمیخوره، یا به روایت عمل کن، صحیحه است دیگه، بگو اینجا میشه فروخت، ما تعبدن به روایت عمل میکنیم، قاعده نیست، طبق قاعده نیست، تعبدن ما روایت داریم، هرگاه میته با مزکا مشتبه شد به مستحلین میشه فروخت. فاما ان یعمل به روایت لصحتها من غیر تعلیل، دیگه تعلیل نیار چه از باب استنگاز، از باب قصد مزکاست، نه، او یحکم به بطلان، یا اگر روایت رو قبول نداری میخوای طبق قاعده مطرح کنی باید بگی باطله، چون اینجا علم اجمالی نمیذاره شما بگید این مزکاست، اینجا هر دو در حکم میته است. فرع دیگری که اینجا مطرح میکنه اینه، و ما ابین من حیین، هر عضوی که از حیوان زنده جدا بشه در حکم میته است، یحرم اکله و است، هم خوردن شرامه هم استفادهش در حکم میته است. یعنی شما مثلا دنبه یک گوسفندی رو که دنبش بزرگ اذیت میشه ببرید قطع کنید در حالی که گوسفند هنوز زنده است، این دنبه میشه میته، چه علیات الغنم، مثل دنبه های گوسفند در نها به حکم میته چه روشن. خب میشه از این میته استفاده کرد؟ ایشون میگه نه، استفاده از میته در روایات ما مطلقا حرامه، استفاده ها خوردن فقط، نه دقت کنید اینو بعدا در مکاسب مفصل خواهید خون، یعنی شما از دنبه برای چراغ استفاده کنید، روغن چراغ بشه، میشه نه، چون میته استفادهش حرامه، فقط خوردنش نه. ولا یجوز الاستصباح بها تحت السما، حتی چراغ روشن کردن از این دنبه ها حتی در تحت السما، در بیرون، یعنی یه وقت تحت سقف، در زیر سقف، نه بدون سقف، در جاهایی که سقف نداره، تحت السما یعنی سقفش آسمانه، بازم حرامه. در بعدن خواهیم خوند در مکاسب محرمه هست این نکته، که بعضیا انگار فکرشون این است این دنبه میته وقتی سوخته بشه روغنهایی از این به سقف میاد و سقف رو نجس میکنه، چون کاملا همه دنبه چه نمیسوزه، از اون بابت گفتن ببرید تحت السما روشن کنید، میگه نه این تحت السما هم حلال نمیشه، از میته نمیشه استفاده کرد، لتحریم الانتفاع به این میته مطلقا. اونی که گفتند تحت السما هم آوردن اون متنجسه نه نجس، یه وقت دنبه قطع شده از گوسفند زنده میشه نجس العین، در حکم میته است، یه وقت نه، شما یه دنبه رو که گوسفند ذبح شده و مزکا بوده و آوردید این دنبه رو روغن مایه کرده اید بعد ذوب کردید مایه شده بعد نجس شده، این میشه متنجس. و این نما یجوز الاستصبا، این چراغ روشن کردنی که شما شنیدید جا این جاش کجاست؟ به ما عرض لهون نجاسه، به اون جایی که نجاست عارض شده از روغن ها، نه به ما نجاست و ذاتیه، نه اون جاهایی که نجاستش ذاتیه. مسئله دوم رو هم اشاره کنم، 15 چیز در ذبیحه حرامه، این برعکس مسئله قبلی بوده، در مسئله اول میگفتیم در میته این 10 چیز حلاله و 11 هم اختلاف بود، در اینجا میگیم در ذبیحه این 15 چیز حرامه، نمیشه خورد، تحرم من الذبیح 15 شیئا، یک دم، خون، تهال و بعدش گذیب، گذیب. بعد میفرماید گذیب یعنی حالت تناسلی و هو ذکر و الانسیان همان بیزتین بیزه هاست و الفرس مدفوع سرجین و هو الرأس فی جوفا مسانه یعنی مسانه یعنی مجمع البول محل بول و المراره مراره همان کیسه صفراست التي تجمع المره الصفراء اون جایی که محلی که آب زرد رنج تلخ رو جمع میکنه مره یعنی تلخ صفرا یعنی زرد رنج صفرا درش جمع میشه مره بخون معلقتا مل چبت چه به چبت وصله چل چیز مثل چیز است و المشیمه مشیمه یعنی زهدان اون جایی که بیت الولده و تسمى الغرس اینا رو به صورت میخونم و اصلها مفعله مش مشیمه بوده و سکنت الیا مشیمه شده یا ساجد شده و الفرج همچنین فرج حرام خوردنش یعنی شرمگاه الحیا اون جایی که ذکرش حیا داره ظاهرش هم خورده نمیشه باطنش و الالبا اونی که خورده نمیشه الباست عصب گردن عصبتان عیزتان دوتا رجیست که این دوتا رج پهنن دوتا رج پهنن ممدودتان چه کشیده شده از رقبه تا عجب الزنب تا عجب الزنب یعنی اون انتهای دم حیوان و نخا یکی همون نخا حرامه نمیشه خورد نخا 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 هر سن میشه خورد مثلث نو نخا هم الخیط الابیض اون سف تناب سفید خیط اینجا به معنی رشته است رشته سفید فی وسط زهر در وسط پشت انسان که قرار گرفته ینزم و این دانه های مهره رو به طور منظم نجه میداره یعنی سبب اونه ینزم و این خرزه سلسله جمع مفرده او الخرزه خرز یعنی فقرات فقرات این سلسله در وسط چمر نجه میداره بعد میفرماید اینجا بعدش خرزم گفتن خرزم گفتن خرز جمع خرزه و هو الوتین الذی لا قوام للحیوان بدونه این همون رجیست که در بدون حیوان بدون اون نمیتونه بیست قطع نخایی میشه و القدد اون قده هایی که هست در گوشت و اکثرا در پی هست یک صرف شه و ذات الاشاج همچنین مورد دیگر اون ذات الاشاجه هست یعنی بیخ انگشتان و هیا اصول الاسابه بیخ انگشتانی که یتصل به عصب ظاهر الکف که متصل است به عصب ظاهر کف دست و پا و فی سهاه جهلها الاشاجه در کتاب سهاه نگفته ذات الاشاجه مضاف نداره خودش اشاجه یعنی خودش به معنای ریشه انگشتا بیخ انگشتا و الواحد اشجه مورد بعدی خرزت دماغ خرزت دماغ یعنی اون قده کوچه چیزی در مغزه و هی المخ الکائن فی وسط دماغ اون قده ای که در وسط مغزه شبه دوده شبیه این دوده است دوده یعنی کرم شبیه کرم است به قدر الحمسه البته به قدر نخود تقریبا بعد می فرماید به قدر البته همسه درسته تر عبارتش، نخود یخالف لون ها لون، البته رنج این خرزت دماغ با رنج این مغز دماغ فرق میکنه، و هی تمیل و قبره، این به قبره یعنی خاکستری متمایله. آخرین موردم حدقه چشم، مردمت چشم، یعنی حبت الحدقه، اون حبه حدقه، اون سیاهی حدقه، و هو ناظر من العین، اونی که از این نگاه میکنه، لا جسم العین، خود کل چشم نه، اون عضو بینای چشم رو میگن حدقه، اونم از جمله محرمات این 15 چیز رو نمیشه خورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.